دیگه میتونه به ما کمک کنه در بسیاری از سمت.
درست.
منتها این مطلب یه نکته میخوام عرض کنم، اینه که ما مسیر در واقع حمایت هم حمایت و راهبرد تعاونی ها رو باید به مسیر اقتصاد جدید گره بزنیم. یه مقدار فاصله بین اقتصاد جدید و مسیر تعاونی ها وجود داره، اینم تو سالهای قبل تجربه شده. اگر بتونیم به این نقاط قوت و این نقاط ضعفی که وجود داشت و تجربه کردیم نگاه کنیم و به اقتصاد جدید به درستی گره بزنیم، به نظرم میتونه برای ما در بسیاری از موارد راهگشا باشه.
درود بر شما. با صداقت و با صراحت اعلام میکنم که در طی 6 گفتگوی پیشین از زبان دوستان هیچ کدوم بر این نگاه، یعنی مسئله نگاه اقتصاد مردمی یا مردم نهاد با محوریت تعاونی، البته شما منظومه‌ای رو ترسیم کردین ولی تاکیدتون بر این نکته بود، اشارت نبوده. گفتگوی جذاب و گرم بود، از شما بی‌نهایت سپاسگزارم. بار دیگر بهترین ها رو در سال جدید برای شما آرزو میکنم و آرزومند قبولی طاعات عباد شما هستیم و ملتمس دعای خیرتون.
متشکرم. بندم برای شما و شنوندگان عزیزتون بهترین ها رو آرزو دارم.
مانا باشید به مهر، برقرار به نام. گفتگو کردیم درباره راهکارهای اجرایی شدن شعار سال مهار تورم و رشد تولید با جناب دکتر حمیدرضا احمدیان، استاد دانشگاه و مدیر عامل هلدینگ دادسازی داده ورزی سداد بانک ملی ایران.
رقص پروانه روی گل، لمس پنجه های خورشید، لمس پرهای پرنده وقتی با نسیم میخندی، نقطه عطف رسیدن تا قنوت سبز بارون، مثل یک جنگل سبز از رگ بیابون، یعنی پنجره شب با بشه رو تن فردا، وقتی که از شوق پرواز میرسی تا آسمون ها، یعنی عطر دعا و لحظه های استجابت، وقتی رو سجاده عشق میشینه نور عبادت. اتفاق زیباست وقتی مقصد آسمونه، وقتی دستای خدا توی دست تو میمونه، وقتی دستای خدا هم توی دست تو میمونه، یعنی پنجره شب با بشه رو تن فردا، وقتی که از شوق پرواز میرسی تا آسمون ها، یعنی عطر دعا و لحظه های استجابت، وقتی رو سجاده عشق میشینه نور عبادت. اتفاق زیباست وقتی مقصد آسمونه، وقتی دستای خدا توی دست تو میمونه، وقتی دستای خدا هم توی دست تو میمونه، یعنی پنجره شب با بشه رو تن فردا، وقتی که از شوق پرواز میرسی تا آسمون ها، یعنی عطر دعا و لحظه های استجابت، وقتی رو سجاده عشق میشینه نور عبادت.
امیدوارم که تک تک دقایق و لحظات زیست و زندگیتون مملو از خوشی، شادابی، طراوت و حلاوت بهاری باشه تا آخرین روز سال 1402 خورشیدی، که برنامه با کمی تأخیر شروع شد، قرار و دلیل بر این نمیشه که مانند رسم روزهای گذشته شما نازنینان رو به مسافرت دعوت نکنید. کمربندان رو صفر ببندید. قرار است که بر بلندای امواج شبکه رادیویی گفتگو به استان زیبای سمنان سفر بکنیم و هم کلام بشیم با جناب دکتر امیر کرمزاده، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این استان، استان سمنان. جناب دکتر کرمزاده، عرض ادب، درود، احترام خدمت شما سرور عالی مقام، نوروزتون خجسته، طاعات قبول، به پا به پای بهار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و خدا قوت دارم، سال نو، سال جدید رو خدمت همه هموطنانمون در جای جای کره خاکی تبریک عرض بکنم. همچنین امیدوارم که این دو بهار که تقارن شده با ماه مبارک رمضان موجب برکت خیلی افزونی در سال جدید بشه برای همه ما.
انشاءالله تک تک این آرزوهای خوب و خوش از آن شما باد. برای ما جناب کرمزاده عزیز از سمنان بگید، از جاذبه‌هاش، از میراث‌هاش، حالا آنچه که در حوزه میراث ملی به ثبت رسید، اگر ثبت جهانی داره، این رو فتح بابی برای گفتگو قرار بدید.
بله حتما. من خیلی کوتاه سعی می‌کنم که استان سمنان رو خدمت هموطنانمون معرفی بکنم. استان سمنان واقعا یک استان منفرد و فرد و بی‌نظیره که جاذبه‌های بسیار ناشناخته ای داره. متاسفانه خیلی خوب نتونسته خودش رو معرفی بکنه. استان سمنان ششمین استان پهناور کشور هست و خیلی استان بزرگیه و خیلی از مردم کشورمون فکر میکنن که استان سمنان یک استان کویریه، در صورتی که استان سمنان واقعا در این حال شما میتونید چهار فصل رو درش مشاهده بکنید. یعنی استان سمنان یکی از استانهایی هست که جنگل‌های بسیار زیبایی داره، جنگل ابر که در شاهرود هست.
بله.
و سقف جهانی شده متعلق به استان سمنان هست، منطقه زیبای اوپرت، منطقه زیبای شهرمیرزاد و شهرستان مهدیشهر هست که خب جاذبه های بسیار عالی و بی‌نظیر بالاخره طبیعی و جانوری و حیوانی و بالاخره پرندگان مختلف داره. خب کویرهای زیبایی که ما در سمنان داریم، در خود سمنان دلازیان رو داریم، در شاهرود خدمت شما عرض کنم رضا آباد رو داریم که الان منطقه نمونه گردشگری ما هستش، در خود دامغان کویرهای بسیار زیبا و نمکی رو داریم که جاذبه های منحصر به فردی رو داره. خب شهرستان گرمسار ما به عنوان شهرستانی که خب نزدیک به تهران هم هستش، معادن نمک و غارهای نمکی بسیار زیبایی داره، بافت جانوری خیلی مناسب به فردی داره. ما در خود همین گرمسار نمونه های گورخر ایرانی رو داریم که کاملا قابل مشاهده هستش. نمونه جاده ابریشم رو داریم. ما استان سمنان به عنوان پایتخت ایران در حوزه جاده ابریشم انتخاب شده در کنوانسیونی که در حوزه جهانی هستش. ما جاده ابریشم رو به صورت ماندگار که حدود 400-440 سال پیش ساخته شده میتونن در استان سمنان مشاهده کنن. یوز پلنگ ایرانی که یکی از نمادهای ما هست در منطقه خارتوران ما قرار داره که دوباره اگر گردشگران بخوان بیان اون منطقه میتونن کاملا یوز پلنگ ها رو مشاهده بکنن، ببینن نمونه های مختلف یوز پلنگ ها در به اصطلاح قواره های از کوچیک تا بزرگ تو منطقه حیات وحش ما هست. نمونه نادر پرندگان بسیار مناسب فردی که تو منطقه علی‌خصوص قلعه بالای ما هست، قلعه بالایی که از روستاهای ما هست که داره کارهاش انجام میشه برای ثبت جهانی، یک روستای خیلی بی‌نظیر با جاذبه های بسیار خوب. و ما جالب بهتون بگم که مثلا در روستای قلعه بالا ما اصلا این کار نداریم، حدود 18 تا بومگردی داریم که همه اینها در طول سال فعالن. یه منطقه بسیار دوره از تهران اما خیلی از گردشگران میان تو منطقه رضاواد ما که اصلا این خود گردشگری باعث شده امنیت کویر حفظ شده و گردشگران خیلی زیادی میان. و یکی از مشکلات اساسی که استان ما داره خب مشکل آب هست. ما به دلیل کمبود آب و منابع آبی به اصطلاح استان رو آورده به سمت گردشگری، توسعه گردشگری. خب این همه قابلیت‌های زیبا، این همه جاذبه های بهش خب
بله.
تمام خوراکی های استان سمنان کیفیت صادراتی داره، از جمله پسته دامغان ما که خب صادر میشه به اقصی نقاط جهان، زحمات یکی از بزرگترین تولید کنندگان انگور هستیم در شاهرود، زردالو هستیم، خیلی میوه های مختلف، انار به اصطلاح در جزین ما خیلی معروفه، طالبی و خربوزه به اصطلاح تو گرمسار خب معروفه، ما همونجا گوجه سبز یا آلوی نوبرانه که خب بالای منطقه گرمسار هست به اصطلاح کنار حبل رود که رد میشه، اینها تمام توزیع میشه به بازار، گردوی شهمیرزاد ما خیلی معروفه، آلوی شهمیرزاد ما معروفه. ما در سمنان حدود 100 نوع مدل نان پخت میکنیم.
یکی
از استانهایی که در حوزه خب گردشگری به نظر من 40% صنعت غذاست. ما در حوزه غذاهای محلی، تحچین گرمساری، تحچین سمنانی، هر کدوم اینها با مدل‌های خیلی خاص خودش پخت میشه و بسیار بسیار خوشمزه و برای گردشگران جاذبه. نانهای محلی که عرض میکنم از بالاخره شیرمال و کلوچه و خیلی نونهای مختلفی که نون با پیاز و با نمیدونم زعفرون و با شیر و اصلا انقدر تنوع نانهای ما زیاد هست که همه اینها استان ما رو رنگارنگ کرده. گویش های متفاوتی که در استان ما هست، زبان ها، لهجه های متفاوت و خیلی استانی هستش که باور نمی کنید ما جمعیت بیکارمون زیر 6%. ما همین الان نیروی کارگری واقعا کم داریم، امنیت بسیار خوبی داریم، محورهای مواصلاتی خیلی زیادی داریم، خب بالاخره جاده‌ای هستیم که در مسیر بین الحرمین هستیم، در مسیر زوار آقا علی ابن موسی رضا هستیم، خیلی زوار خیلی زیادی در طول سال ما اینجا خادم الرضا هستیم بهشون خدمت میکنیم. در کنار این خب چشمعلی دامغان ما خیلی معروف، منطقه بسیار زیبایی هست، باغاتی که هستش، باغات ایرانی ما. و جالبه به خود بهتون بگم که ما در خود سمنان بحث تقسیم آبی که صورت گرفته این داره مثلا سطح جهانی میشه، ما الان 7 از کاروانسراهای ما استان سمنان معروف است، استانی که بناهای تاریخی قابلیت داری داره، ما الان 7 از کاروانسراهامون در حال سطح جهانیه، بزرگترین کاروانسرای ایران که دوره‌های تاریخی مختلفی رو داره در میاندشت به اصطلاح کاروانسرای شاه عباسی میاندشت در استان سمنان. استان سمنان واقعا یک استان بی‌نظیره، یعنی اینکه اگر شما بخواید سمنان رو بگردید فکر نمی‌کنم با یک سال هم این ویژگی‌ها تموم بشه. ما در حوزه گردشگری دینی، مذهبی، عرفانی، اسلامی، مسجد تاریخانه دامغان، بالاخره این بحث شیخ بسام، شیخ خرقان، همه اینها، شیخ علاءالدوله سمنانی، همه اینها استان ما رو شاید بگم فقط ما قابلیت دریا نداریم. والله اگر شما از گردشگری آنچه که در مفهوم طبیعت‌گردی باشه، توریسم درمانی باشه، توریسم ژئوتوریست باشه، یعنی هر گونه شما گردشگری رو فکر بکنید ما در استان سمنان این قابلیت
داریم. تحقیقا همین گونه از جناب کرمزاده هین فرمایشات و توضیحات مبسوط شما درباره حالا چه جاذبه ها، چه اماکن، چه میراث ملموس، چه میراث منقول، چه آنچه که به ثبت ملی رسیده، چه آنچه به ثبت جهانی رسیده، نخست حظ بردم از اینکه شما مدام استانتون رو به عنوان ما خطاب قرار میدادید. طی روزهای گذشته با هر کدوم از همکارانتون به عنوان مدیران کل محترم گردشگری صنایع‌دستی استانها و میراث فرهنگی استانها که صحبت میکردیم، مدام میگفتن که استان، حالا با استانی که باهاشون همراه بودیم، مثلا استان ایکس یا استان ایگرگ، ولی اینکه شما میفرمایید ما، برای من جذابیت و حلاوت و اعتماد و صراحت بیشتری فرمایش شما داشت. نمیدونم خودتونم سمنانی هستید یا خیر، این رو اطلاع ندارم.
من این توفیق رو ندارم سمن، من الان یک سال و نیمه که در خدمت مردم بسیار خوبه استان سمنان هست،
ولی عجیب خودتون رو سمنانی میدونید. نکته غریب تر آن که رؤسای جمهور دو دولت ما، دولت نهم و دهم، یازدهم و دوازدهم، همه سمنانی بودن، اما هیچ کدام دستی در معرفی این استان نداشتن، چنانکه که شما هم در ابتدای فرمایش بهش اشاره کردید.
بله واقعا ما این گله رو داریم از این دو بزرگوار که بالاخره رئیس جمهور بودن، رئیس دولت بودن، الحق و الانصاف استان سمنان معرفی نشده، یعنی واقعا قابلیت و جاذبه های گردشگریش در حد بین المللی هست و معادن بسیار خوبی که داره، درآمدهای خیلی خوبی که داره استان، خودش به تنهایی میتونه مشکلات اشتغال یه بخش کشور رو حل بکنه. منتها ما تو بحث زیرساختا خب مشکل داریم، واقعا زیرساختای گردشگری باید فراهم بشه. ما یکی از نمونه های بی‌نظیر آبگرم تو سمنان داریم که اگر واقعا بهش توجه بشه اونجا یک شهر گردشگری مثل سرین میتونه باشه. خیلی جاذبه داشته، خیلی قابلیت داشته، متاسفانه به اصطلاح بهش رسیدگی نشده.
بله واقعا
مواردی که باعث شده رسیدگی نشه این بوده که متاسفانه بودجه رو بر اساس شاخص جمعیت و محرومیت به اصطلاح در مجلس یا سیستم برنامه‌ریزی کشور تدوین میکنن و این به نظر من این اشتباه است. ما باید شاخص وسعت رو حتما ببینیم. ما اگر سالانه حدود 18 میلیون 20 میلیون ترددی که انجام میشه، این مسافرین در طول 8 ساعت مسیرشون که از استان سمنان رد میشن، از همین به اصطلاح درمانگاه های ما، کلینیک های ما، از مراکز بهداشتی، از خدمت شما عرض کنم رستوران ها، مواد غذایی، نانوایی، تعمیرگاه، از همه این خدمات میخوان استفاده بکنن. این لازمه این هستش که ما حتی در بحث کاهش تصادفات جاده ای هم بخوایم نقش آفرینی بکنیم، اینه که باید جاذبه های گردشگری رو معرفی بکنیم، باید تسهیلاتی رو آماده بکنیم برای به اصطلاح مسافرین، برای گردشگران که استراحت بکنن، بیان، هم رونق اقتصادی ایجاد بشه، هم شغل ایجاد بشه، هم کاهش تصادفات رو مخصوصا توی این مسیر طولانی بشه.
انشالله امیدوارم به حال فرمایشات شما گرمتر به گوش نمایندگان شهرهای مختلف استان سمنان که در خانه ملت هستن برسه. همچنین قطعا بسته های صوتی این برنامه به دست متخصصان هم خاصه در وزارت میراث فرهنگی سمیدستی و گردشگری خاصه شخص جناب مهندس زرقامی خواهد رسید. امیدوارم اگر عمری برای من کمترین باقی باشه، طی سال آینده اگر افتخار همکلامی با شما داشته باشم، بیشتر درباره آنچه که امروز از سمنان میدانیم بدانیم. آرزوی توفیق دارم برای شما جناب دکتر کرمزاده. ممنون بابت این دقایق که با ما همراه بودید. بهترین ها در سال جدید از آن شما. پای سفره سحر و افطار، ما را از دعای خیرتون فراموش نفرمایید.
سلامت باشید. منم التماس دعا دارم، فقط عذرخواهی میکنم بابت صدام که سرماخورده بودم.
اختیار دارید. بسیار گرم و گیرا و جذاب بود. مانا باشید به مهر برقرار به نام. خدا نگهدارتون باشه.
سپاسگزارم. خدا
حافظ. درباره جاذبه های فراوان و نشنیده های بسیار از استان زیبای سمنان از زبان مدیر کل محترم میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی این استان جناب دکتر امیر کرمزاده شنیدیم. امیدوارم شما ناظرینان که شنونده این بخش بودید، در قالب سفرهای نوروزیتون اگر این خطه و این مسیر رو برای رسیدن به مشهد و رضا مد نظر دارید، کمی زمان بیشتری برای این استان جذاب و جاذبه های گیراش بگذارید. استان سمنان. شانزده و هجده دقیقه و 15 ثانیه در عصر هفتم فروردین ماه 1402 خورشیدی، به چشم برهم زدنی نوروز به نیمه رسید و بسیار خوش سعادتیم که در تک تک این هفت روز با پا به پای بهار همراه شما بودیم. امید آنچه که تا این لحظه به شما تقدیم شده خوشنشین کام و جانتان بوده باشه و برای ادامه این مسیر هم همچنان با دستانی پر در خدمت شما هستیم. بارها در طی این روزها از زبان مردمان مختلف، رسانه‌ها، برنامه‌های گوناگون شنیده شده که بهار طبیعت در سال 1402 خورشیدی به شکوهی و تراوت دو چندانی داره در سایه همراهی با بهار قرآن، بهار رمضان، بهار بندگی و فصل مهمی از فلسفه رویش، زایش و تحولی که زمین به واسطه نو شدن با خودش به همراه داره رو ما در قامت فلسفه رمضان هم در قامت همنشینی و دلدادگی به آیات کلام الله مجید در این ماه ضیافت قرآن در سایه ماه سیام و زبان بستن بر آنچه که اتمم و اشربه در کمترین حالت و چشم فرو بستن بر بسیاری از پلیدی ها و همچنین روح و روانمون رو در بند آوردن برای اینکه کمتر به امیال نفسانی پاسخ بده. جهت تحقق این راستا و راه‌های محقق شدن این مهم ارتباط برقرار کردیم و میزبان صدای گرم جناب دکتر حسام الدین خلعتبری رئیس دانشکده الهیات دانشگاه علامه هستیم. جناب دکتر خلعتبری، نوروزتون خجسته و بشکوه، طاعات و عباداتتون مقبول درگاه حق، به پا به پای بهار خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت بزرگواران، سال نو قرین شدن اون با بهار قرآن رمضان المبارک رو خدمت جناب عالی، عموم مردم ایران، شنوندگان رادیو گفتگو تبریک عرض می کنم.
سپاس دارم
که این سال سال سلامتی و نعمت ها باشد
ان شاء الله.
خدای بزرگ توفیق عمل به وظیفه اخلاقی الهی به ویژه وظیفه امروزمون یعنی جهاد تبیین رو به ما عنایت بفرماید.
انشاءالله. بسیار بسیار سپاسگزارم بابت این مطلع درخشانی که داشتید. از زبان شما جناب دکتر خلعتبری بشنویم درباره نخست همنشینی و ضیافت این دو بهار، بهار طبیعت و بهار قرآن و ثمراتی که میتواند برای ما داشته باشد، چون به جهاد تبیین به عنوان یکی از مؤلفه‌هایی که مد نظر مقام معظم رهبری هم بود اجرای اشارت داشتید، از همین زاویه دید شما رو خطاب قرار میدم.
خواهش میکنم. بله، به هر حال سال جدید امسال یک مایزه و ویژگی خاص خودش رو داره و آن همراه شدن با بهار قرآن هست، همراه شدن با رمضان هستش که رمضان خودش دنیایی داره و جهانی داره و زیبایی هایی که این زیبایی ها برای کسانی که اهلش هستن، انشالله همگی ما اهلش باشیم، واقعا زیبا و ستودنی است. امیدواریم که بتونیم به این رمضان المبارک در واقع اون مبارکی هاش دست یابی پیدا بکنیم. من یک جمله ای رو قبل از این که وارد بحث بشم، حدیثی رو از حضرت امیر علیه السلام خدمتتون عرض بکنم. فرمود: وَعْلَمُوا أَنَّ مَلَاكَ أَمْرُكُمْ الدِّينُ وَإِسْمَتُكُمْ التَّقْوَى وَزِينَتُكُمْ الْأَدَبُ وَحُسُونَ أَعْرَاضُكُمْ الْحِلْمُ. بدانید که اساس کار شما دین هست، نگهدارنده شما تقواست، نینت شما ادب است و دژهای محکم آبروی شما هم بردباری و صبر استش. خب در این ایام یقینا مردم ایران با سختی هایی هم ممکنه مواجه باشند. یقینا بردباری و صبر میتونه شهد شیرینی رو در آینده برای ما داشته باشه و رمضان یکی از بارقه هایی است که این مسیر رو به روی ما می گشاید. من این جمله را عرض کنم که عزیزان، از جنبه های مختلف ما میتونیم به هر حال مسئله رمضان رو، روزداری رو، با توجه به آیات قرآن، با توجه به روایاتی که رسیده مورد توجه قرار بدیم.
بله،
یقینا مسئله صحت بدن که با روزداری تحقق پیدا میکنه. رسول معظم اسلام فرمود: صوموا تصحوا، روزه بگیرید تا تندرست باشید. و آثار بسیار زیادی این روزداری در واقع در وجود انسان میگذاره. یکی از آن آثار مهم تقویت پایداری و صبر، آرامش هست، نشاط هست و قدرت بر شهوات هستش، کنترل کردن بر شهوات است. تا اونجایی که در آیه شریفه که فرمودن وَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، در این آیه شریفه تفسیری را که صبر کردند، در بعض روایات آمده منظور صبر در واقع روزه است. استعینو یعنی کمک بجوید با روزه، به واسطه روزه گرفتن و به واسطه که نماز خوندن، یعنی ارتباط معنوی با خداوند برقرار. و ایامی هستش که مثل با بار هم میگذره. بهترین ما کسانی هستیم که بتونیم از این فرصت ها بیشترین بهره ها رو ببریم. راه ایستادگی، تداوم ایستادگی در مسیر آرمان های انقلاب بزرگ اسلامی ما که از باب نشان شناسی وقتی که نگاه بکنیم ببینیم که بهار طبیعت ما از طبیعت های شیرینی رو داره برای ما به ارمغان میاره.
بله.
ارتباط مسلمین با یک دیگر وحدت اسلامی که یک دیگر هم قرار گرفتن منان من رو مورد
جا دکتر خلط پریسده من رو دارید بزرگوار؟
بله
صدای شما رو شما در حال حرکت هستید چون صداتون تقریبا یه چند ثانیه هستش که مدام قطع و وصل میشه.
بله الان جام عوض میکنم یک کمی بهتر بشه انشالله. الان صدا خوبه؟
بله عالیه بفرمید.
بله میخوام عرض بکنم که به هر حال اینها نکاتی هستش که آینده روشنی رو رقم میزنه و وظیفه ما هم این هستش که هر چه بهتر بتونیم خوبی ها و زیبایی های دین را، زیبایی های اسلام را، زیبایی های رمضان را تبیین و تفسیر بکنیم تا قشر جوان، جوانان ما در عین مردم در واقع بزرگ ما آشنایی بیشتری با این حقیقت پیدا بکنن که یقینا این آشنایی زمین ساز استقامت بیشتر در مسیر است که ما هدف بزرگی در آینده تاریخ و وظیفه بزرگی در آینده تاریخ داریم. اما من یک نگاه عرفانی میخوام به مسئله رمضان داشته باشم. یکی از نگاه های عرفانی راجع به خود ماه هست. خود ماه در واقع تجلی خداوند هست، تجلی ظهور و بروز خداوند تبارک و تعالی است که فرمودن شهر الله الاعظم.
بله.
این ماه ماه خداست، ماه تجلی خداست. شناخت حق تعالی، ارتباط ملکوتی با حضرت دوست، حال خوش معنوی در این ماه بیش از ماهای دیگر در انسان هست که الان تمام کائنات جمع شدن برای اینکه انسان بتونه در این مسیر پرفتوح خودش حرکت بکنه و بالا بیاد و از دنس‌ها و ناپاکی‌ها خودش رو پاک بکنه. این یه نکته‌ای که در خود این ماه تجلی و ظهور خدا بسیار هست. نکته دیگر در روزه هست و بعد عرفانی روزه است.
بله.
یک حدیث قدسی از وجود مبارک خداوند تبارک و تعالی است به زبان پیامبر اکرم. احادیث قدسی که عزیزان مستحضر هستند، فرقش با قرآن در این استش که قرآن لفظ و معناش از خداست، ولی احادیث قدسی در واقع لفظش از پیامبر اکرم است و اون حقیقت معنوی رو خداوند بیان کرده. فرمودن در این حدیث قدسی از سوملی و انا اجزیبه، هم عجزیبه درسته هم عجزابه درسته. عجزا علیه و عجزی علیه هم در واقع آمده طبق نقل هایی.
بله.
که همه اینها در واقع یک حقیقتی رو تفسیر میکنه. شاید لطیفترین در واقع صحنه این صحنه باشد که خداوند تبارک و تعالی میفرماید که انا عجزا علیه، یعنی من جزای روزه هستم، خودم پاداش روزه هستم. یعنی اگر انسان روزه بگیرد در برابر خدای بزرگ، در واقع خداوند تبارک تعالی رو میابد. شاید این تداعی کننده همون معنا هست که میفرمایند اندرون از طعام خالی دار تا در اون نور معرفت بینی. نور معرفت الهی رو دیدن به مقام الهی بار یافتن ظاهراً طبق این بیانات بدون صیام نمیشه. لذا تمام عرفا و بزرگان در مسیر سیر سلوک الله مسئله صیام که یک عبادتی است خالصانه، عبادتی است که اگر کسی توجه نکنه، کسی صحبتی نکنه، کسی نمیفهمه که شخص روزه‌دار هستش.
بله.
لذا محضاً لله این عمل رو انجام میدهد. این مسیر رفتن به سوی خدا و دیدن حضرت حق است.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر خلعت‌بری. به عنوان مخاطب عرض میکنم که لذت بردم و حظ بردم از نوع نگاه و تبیین شما در این حوزه و عرصه. عذرخواهم هم اگر که مجال این گفتگو زمانش اندک است، اما ملتمس دعای خیر شما هستیم.